أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسقطات خیار رؤیه به این بخش رسیدیم که گاهی اسقاط با قول از گاهی اسقاط با فعل و همچنین اسقاط گاهی قبل از رؤیه فرض می شود گاهی بعد از رؤیه، لکن در اثنای این مباحث اسقاط به مفهوم جامع و معنای شامل مطرح است و اسقاط مصطلح که حق خیاری ساقط بشود این گوشه از این مباحث است. بیان ذلک این است که در مسقطات خیار محور اصلی بحث باید این باشد که این حق الخیار، این خیار که یکی از حقوق معاملی است، این کی ساقط می شود. ولی در ظاهرش این است که این حق رو ساقط بکنه، ولی در اثناء بحث از چهار قسم سخن به میان می آید که اینها به معنای اسقاط حق خیار نیست، به معنای زوال این خیار است. منشأ زوال هم به عهد امور اربعه است. فرض اول آن است که با گذشت زمان خیار، خیار منقضی بشود. در مسقطات خیار مجلس، در مسقطات خیار حیوان و مانند اون گفتن، در خیار مجلس با تفرق طرفین خیار مجلس ثابت می شود، در خیار حیوان با گذشت سه روز خیار ثابت می شود. خب سقوط خیار در این گونه از موارد به زوال مدت خیار است، نه اینکه حق بود به کسی او را ثابت کرد، حق تمام شد. در حالی که تو مسقطات خیار مجلس، تو مسقطات خیار حیوان و مانند آن، این را جز مسقطات می شمردن. معلوم می شود که مسقط در اینجا به معنای چیزی که حق را ساقط بکند نیست، عمر این حق تموم شد، دیگه حقی نیست، کسی او را ساقط نکرده، حق خودش تموم شده. این یک قسم. قسم دیگر به فسخ معامله است. این فسخ معامله با اعمال حق از بین می رود، نه اینکه حق را کسی ساقط کرده باشد. این کسی که می گوید فسختو یعنی اعمل تو حقی، حقش رو اعمال کرد، پس خیار ساقط نشد، خیار رو اعمال کرد. منتها اعمال خیار به این است که این عقد منحل می شود. وقتی عقد منحل شد جا برای خیار نیست. اگر با فسخ خیار ثابت می شود، این طریقت اسقاط خیار نیست، این اعمال خیار است، مصرف کردن خیاره. این دو. سوم تصرف کاشف از رضاست. خب تصرف کاشف از رضا آیا مسقط خیار است یا اعمال خیار است؟ این شخص خیار داشت و حقش اعمال کرد دیگه، مثل این که زید از عمر طلبی داشت، این طلبش خودش گرفت. الان در ذمه این عمر چیزی نیست، چرا؟ برای حقش داد. یه وقت است که زید طلبکار ذمه امر بدهکار را ابرا میکند، این اسقاط حق است. یه وقت استیفای حق است، حق خودش استیفا کرده، دیگه ذمه امر مشغول نیست. نه، تصرف اگر ابرام عقد باشد که در بحث پایانی دیروز به این نتیجه رسیدیم که در مقابل فسخ است، بنای مرحوم آخوند و همفکران آخوند این است که خیار وجودی یا طرفین است. شخص که خیار دارد میتواند فسخ کند، میتواند ابرام کند. الخیارو حق و فسخ العقد و ابرامه، این حق دارد که عقد رو به هم بزند یا عقد رو مبرم و محکم بکند. خب اگر کسی ابرام کرد حق را، خیار را، عقد را مستحکم کرد، این با استیفای حق خود عقد را محکم کرد، دیگه حق ثابت نکرد. که هم در مسئله دینی که مثال زده شد، اگر امر به زد بدهکار است، دو جور ذمه این بدهکار تبرئه می شود. یکی به اسقاط حق است که طلبکار حق رو اسقاط کند، بگد ابرأت و مافی ذمت امر، اون چه در ذمه امر است اسقاط کند. یه وقت است استیفا میکند، حق خودش میگیره، امر طلب زید رو میده، دیگه چیزی در ذمه امر نیست. پس براءت ذمه امر از حق زید به دو نحو است، یکی به اسقاط حق است، یکی به استیفای حق. اگر کسی تصرف کاشف از رضا کرد و این تصرف در قبال فسخ بود، این اعمال خیار است، دیگه حق و خیار نیست، برای اینکه حق رو این شخص استیفا کرده. تصرف خودش هم اسقاط نیست، اسقاط نیست، استیفای حق است، اعمال خیار است. این که گفته شد تصرف سقوط در اینجا به معنای جامع اقسام چهارگانه است، همین است. قسم چهارم اینه که میگه اسقط حقی، فهاهنا امور اربعه. درست است که اینا را کنار هم ذکر کردن، اما تحلیلی به عمل نیامده. در مسقطات خیار، در جریان خیار مجلس، در جریان خیار حیوان، این حرف هم گذشت. میگن یکی از چیزهایی که باعث سقوط خیار مجلس است تفرقه. خب تفرق حق رو ساقط نکرده، خیار عمرش همین مقدار بود، خیار مجلس، خیار حیوان عمرش مشخص بود. این جز مسقطات خیار شمرده میشه. قسم دوم که فسخ عقد است، این جز استیفای حق است نه اسقاط حق. قسم سوم که تصرف کاشف از رضاست، این استیفای حق است، این اعمال حق است. نه قسم چهارم اینه که بگه اسقاط حقی. پس فتحصل در بین امور اربع ما یه قسم داریم که مسقط خیار است، اقسام دیگه تعبیر از اونها به اسقاط، به سقوط، به مسقط بودن خالی از تسامح نیست. در قسم دوم که اعمال حق باشد، این شخص وقتی که میگه فسختو یعنی اعملت حقی، یعنی استوفیت حقی، این شخصی که خیار دارد حق خودش رو اعمال میکنه، اعمالش به این از که معامله رو فسخ میکنه، دیگه خیاری نیست. البته این قسم با اقسام دیگر این فرق رو دارد، کسی زمینه خیار هم از بین میبرد، برای اینکه عقد رو منحل کرده است. و خیار حقیست متعلق به عقد این در تحلیل، نه متعلق به عین. خب این شخص با استیفای حق خود حق را تمام کرد، نه اینکه حق خود ثابت کرده باشه. قسم سوم که تصرف است، تصرف اعمال حق است، استیفای حق است، با استیفای حق حق را محقق کرده است، حق داشت که اعمال بکند کرد، دیگه دوباره که حقی نیست، دوتا حق که نیست. مثل این کسی از امر طلبی داشت، طلب خودشی گرفت. فقط قسم چهارم است که سخن از اسقاط حق است، برای اینکه بگه اسقاط و خیار. بله، منطقی که به هم زدن است و یکی عقد را کلن از بین میبرد، دیگه زمینه ای نیست. قسم سوم نه، عقد رو به هم نمیزند، حق خود را استیفا میکند، این عقد را تحکیم میکند، این عقد هست، بعد میتونن با اقاله طرفین عقد رو به هم بزنن. حق فسخ و ابرام داشت، اگر چون چه فرمایش مرحوم آخوند و همفکرانشون رو پذیرفتیم که خیار امریست وجودی و طرفین، این شخص حق داشت که هم به هم بزند هم تحکیم کند. حالا ما تحکیم کرده، نه مبنای دیگری هم باشه همین طور است، مبنای دیگری هم باشه، منتها در بحث دیروز اشاره شد که اصلا مبنای دیگری که خیار فسخ العقد و عدمی هیست، تصرف هیچ، هیچ یعنی هیچ، هیچ یعنی هیچ، تصرف هیچ کار است. چرا؟ برای اینکه یا انسان باید فسخ کنه یا حرف نزنه. خیار معنیش همینه. اگر و تمام اقوال میره کنار، اگر ما درباره تصرف بحث بکنیم فرض باید بر این بگیریم که تصرف سهمی دارد. اما اگر آمدیم گفتیم خیار به این معناست، خیار حق و فسخ العقد و عدمه، یه طرفش وجودیست یه طرفش عدمی، تصرف هیچ کار است، تمام این اقوال خمسه که شمرده شده قبلا رفت بر ببندد. و این تصرف کاشف از رضا ابرام حق را در بر دارد. بعضی خواستن بگن این خودش مسقط حق است. نه اسقاط صحبت دیگه است، مثل همون بحث دیگری استیفای حق کرده، حق دیگه نیست، حق رو ساقط نکرده، حق رو گرفته. اگر کسی بر ذمه امر یه طلبی دارد، رفته طلب خودش رو گرفته، اینجا جای اسقاط حق نیست، جای استیفای حق است. وقتی حق خودش رو گرفته خب بر دیگه حقی نیست دیگر. یعنی توقع داشته باشیم که حق را که گرفته دوباره حق وجود داشته باشه، یه توقع بیجایی است. اگر کسی حق داشت معامله رو ابرام کند، خب کرد، حق ساقط نشد، حق اعمال شد، حق خودش گرفت، توقع داشته باشیم که دوباره حق باشه، این که معنی ندارد که. خب پس بنابراین ما یه استیفای حق داریم، یک اسقاط حق. اسقاط حق فقط در قسم چهارم است که بگه اسقطت الخيار، فتحصل در بین امور اربعه یک قسمش از جزء اسقاط حق خیار است. اون اقسام سگانه یا تمام شدن عمر خیار است یا استیفای حق. خب بله، وقتی حق خودش استیفا کرده حقی نیست دیگر، حقی نیست تا ساقط بشود، نه که حق هست و حق رو ساقط کرد. اگر کسی بر ذمه زی امر طلبی داشته باشد، بله، اگر بگوید اسقط تو مافی، ابرأ تو مافی ذمته، اینجا اسقاط حق است. اما رفته طلب خودش گرفته، طلبش گرفته، یعنی شما بگید بازم حق ساقط شد. اگر گفتیم سقوط حق، خب تعبیر مجازی کردیم، چون با قرینه است میبخشند، ولی حق ساقط نشده، حق استیفا شده. نه، حق خیار داره. تا بگیم خیار چیست، عرف بگیم خیار داره دیگه. الخیار ما هو، آیا خیار حق و فسخ العقد و ترکه است که یه طرفش وجودی به طرف دیگه عدمی، یا حق و فسخ العقد و ابرامه کما ذهب الیه المحقق الخراسانی رحمه الله. این بزرگوار و هم فکرانشون میگوین خیار حق به هم زدن معامله و حق تحکیم معامله است. بس دو طرفش وجودیه. اگر دو طرفش وجودی است دو جور استیفا میشه. ولی اگر گفتیم خیار حق و فسخ العقد و عدمه، حق داره معامله به هم بزنه یا نه، دیگه امر وجودی نیست، دیگه یه طرفش استیفا داره. پس بنابراین در مسقطات وقتی سخن از مسقطات خیار رو به بانند آن است، با توجه داشته باشیم که این سقوطی که میگن اون مفهوم جامع است و جمعی اقسام حقیقی و مجازی رو شامل میشود، به دلیل اینکه از همه این چهار قسم اینا سخن به بیان آوردن. این یه مطلب. در بحثی دیروز به این نتیجه رسیدیم که آیا قبل رؤیه همونطوری که سخن از اسقاط قولی مطرح است، سخن از اسقاط فعلی هم مطرح است یا نه؟ آیا با فعل هم میشه ساقط کرد یا نه؟ مرحوم شیخ و هم فکرانشون رضوان الله علیه فرمودند بعد از رؤیه هم اسقاط قولی راه دارد هم اسقاط فعلی. قبل رؤیه علا اقوال که ثالثها تفصیل، سر این که اقوالی در مسئله مسقط بودن تصرف هست این است که درباره تصرف آراء گوناگونی است، درباره لفظ آراء گوناگونی نیست. اگه کسی گفت اسقط تو حقی، این دیگه چهار پنج رأی نیست، ولی درباره تصرف چند رأی است، درباره تصرف چند رأی است. یکی رأی اینه که تصرف مسقط خیار است، مسقط معنای جامع، لاک تعبدی، برای اینکه اصل تصرف کاشف از رضا در روایتی که مربوط به خیار حیوان است وارد شده و تعدی از خیار حیوان به غیر خیار حیوان مشکل است، مگه حال تنقیح منات قطعی، الغای خصوصیت قطعی مانند باشه. خب رؤو مبنا تصرف در خیار رؤی مسقط نیست، ولی علا ای تقدیرن ما نمیتوانیم بگوییم مسقط فعلی مثل مسقط قولی است، برای که در همه مبانی احتمال این هست که اگر با تصرف معامله لازم میشود از طریق استیفای حق است، از طریق اعمال حق است، نه از طریق اسقاط حق. اما علی القول الاول که تصرف مسقط تعبدی باشد که حکمش روشن است، اصلا اینجا جا ندارد. اما علی القول الثانی که تصرف مسقط عرفی است، مصداق مسقط است، ولو شخص توجه نداشته باشه و این تصرف کاشف از رضا نباشه، نظیر نگاه به زوجی که به طلاق رجعی مطلقه شد، اون نگاهی که نامحرم میتونه میکنه، نه نگاهی که به طور عادی انجام میشه. اگر نگاه نامحرم باشه، نظر باشه، تقبیل باشه، ولو قصد رجوع نداشته باشه، میگن این مصداق رجوع است. تصرف مصداق اسقاط حق است، ولو کاشف از رضا نباشه. این وجه دوم. این وجه هم برمیگرده به اعمال حق. قسم سوم این بود که انشاء همونطوری که با قول انجام میشه با فعل هم انجام میشه، نظیر این که اصل معامله همونطوری که با بیعت و اشتریت تو که با قول است انشاء میشود، با اعطا و اخذ یا تعاطی متقابل که فعلین است یا فعل واحد است، این عقد محقق میشود. با تصرف هم حق ساقط میشود. یه اشکالی هم بر مرحوم شیخ وارد کرده بودن که اونش اشکال در بحث دیروز اشاره شد که وارد نیست، برای که مرحوم شیخ رضوان الله علیه منکر نیست که انشاء با فعل هم حاصل می شود. حالا یه وقت است میگن معاطات مفید ملکیت نیست، مفید اباحه است، ولی بالاخره عقد است، انشاء شده، ثمرش ملکیت نیست، اباحه است. گرچه این در تحقیق ثمرش ملکیت است، ولی اگر مرحوم شیخ یا امثالشون فرمودن معاطات مفید اباحه است، معناش این نیست که با فعل نمیشه انشاء کرد. اگه با فعل نمیشود انشاء بکنی که اباحه حاصل نمیشود. پس منظور مرحوم شیخ این است که با هر فعلی هر چیزی رو نمیشه انشاء کرد، مثل که با هر قولی هر چیزی رو نمیشه انشاء کرد. مرحوم شیخ اینه، نه که ایشون اصلش رو نپذیره. خب روی مبنا آیا این تصرف که فعل است مسقط حق است یا اعمال حق؟ قول چهارم این بود که فسق دو طرف دارد، دو طرفش وجودی است. همونطور حق خیار دو طرف دارد، همونطوری که فسق عقد اعمال خیار است، ابرام عقد هم اعمال خیار است. خب اینم برمیگردد به استیفای حق، نه اسقاط حق. وجه چهارم این بود که تصرف کاشف از رضای به بقای معامله است، نه رضای به اصل معامله. رضای به اصل معامله مصحح معامله است، رضای به بقای معامله ملزم معامله است. اون یکی صحت می آورد، این یکی لزوم را به همراه دارد. اون یکی با خیار سازگار است، این یکی با خیار همراه نیست. این تصرف کاشف از رضا، رضای به بقا و دوام معامله است، یعنی معامله را ما قبول کردیم دیگه، حق وقتی لازم شد دیگه خیار ساقط می شود. این وجوهی که گفته شد سهم تعیین کننده دارد در انتخاب اون فتوا و قول. اگر ما گفتیم به این که تصرف کاشف از تصرف که مسقط است چون کاشف از رضاست، خب قبل رویه او که نمیدونه که خیار داره، که او که هنوز ندید که اون چیزی که در نمایشگاه به اون نشون دادن با اونی که در انبار هست به ما تحویلش بدن فرق میکنه، شاید معامله به هم بزنه. چگونه شما میگید این تصرف قبل رؤی مسقط خیار است؟ پس این بزرگوارانی که گفتند فعل قبل از رؤی مسقط نیست، شاید نظرشون این باشد که تصرف از اون جهت که کاشف از رضاست مسقط است. خب این شخص که هنوز ندید، این خیال کرد اونی که تو انبار است تو فروختید همان مشابه همان است که تو نمایشگاه دید، بعد معلومش غیر اون در آمده. چگونه تصرف قبل رؤیه مسقط خیار باشد، کاشف از رضا باشد؟ چگونه تصرف قبل رؤیه ابرام عقد باشد؟ چگونه تصرف قبل رؤیه انشاء فعلی باشد؟ بنابراین این بزرگوارانی که میگن قبل تصرف قبل رؤیه مسقط نیست و تصرف بعد رؤیه مسقط است، برای که تصرف را از این جهت میدونن. نه، اونایی که میگن تصرف ذوالخیار در کالا نظیر تصرف زوج است نسبت به مرعی مطلقه به طلاق رجعی، ای تصرف امکان ولو کاشف از رجوع نباشد، نه یه همچه امر تعبدی اگر باشه میگن ای تصرف امکان مسقط خیار است. لکه مسقط به معنای اعمال و استیفای حق خیار، نه معنای اسقاط خیار. ما چیزی به عنوان مسقط نداریم که مصداق اسقاط باشه. اسقاط هم فقط در قول است نه در فعل. تصرف اگر با تصرف خیار ساقط می شود، برای اینکه این اعمال خیار است، برای یا ابرام است یا کشف از رضاست و مانند اون، حق ساقط نمی شود، حق استیفا می شود. خب در همه این موارد سقوط به معنای جامع هست، ولی برای سقوط ما این ثمره فقهی برای ما نداره. ما میخوام بگیم حالا این حق هست یا نیست، اون دقت عقلی کاربرد حقوقی ندارد اینجا. الان حق دیگه نیست. اگه خواستیم دقیقانه سخن بگوییم بله بگیم حق را چون استیفا کرد نیست. اگه خواستیم یه قدری مردمی تر حرف بزنیم که به اصطلاح عرفی باشد نه دقت فقهی و علمی، بله بگیم حقش ساقط کرده، ولی الان حق ندارد دیگه معامله رو به هم بزنن. خب وجوهی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه گفتن مبانیش مشخص شد و انتخابم این است که اگر یه وقتی تصرف قبل رؤیه کشف از رضا کرد کائن مکان، ما فهمیدیم که این شخص الان مسافره میخواد بره، به هر یقینا راضیست، حالا به هر رنگی که در آمد حاضر است این رو قبول بکنه. این تصرف در این مورد کاشف از رضای به لزوم معامله است، در حقیقت اعمال حق است، استیفای حق است، حق در کار نیست. و اگر کشف از رضا نکرد یا ابرام عقد نبود، این بعد از رؤیه همچنان خیارش در جاش محفوظه. فعل به ما انه فعل اسقاط حق نیست، استیفای حق است. خب این دو جهت بود که بحث شده، یکی قولی یکی فعلی. در جریان اسقاط قولی سه قسمت بود که دو قسمتش قبلا بحث شد و یک قسمتش الان میخواد بحث بشه. درباره فعل این سه قسمت شاید فرض نداشته باشه. در جریان قول گاهی اسقاط خیار بعد از رؤیت است، گاهی اسقاط خیار قبل از رؤیت است، گاهی اسقاط خیار در متن عقد. این اسقاط خیار در متن عقد فقط با قول حاصل می شود، دیگه با فعل حاصل نخواهد شد. بیان زالش این است که در متن عقد، الان که دارن قباله تنظیم می کنن، سند می نویسن، میگن با اسقاط کافی خیارات قبلن کان او غیر قبل، در متن تنظیم سند و متن عقد میگن ما خیارات رو ساقط کردیم، هر خیاری باشه چه قبل چه غیر قبل. آیا اسقاط خیار رؤیه در متن عقد راه دارد یا ندارد؟ این به منزله شرط سقوط دیگه، یعنی تعبیر شرط سقوطه. طرفین به یکدیگر میگوین به اینکه اگر در سمن نقصی شد شما یه بایه حق نداشته باشی رد کنی، در مسمن نقصی پدید آمد من مشتری حق نداشته باشم، با اسقاط کافی خیارات از دو طرف مثلا. خب این شرط سقوط خیار است در متن عقد. این آیه درست است یا نه؟ آیا خیار رؤیه را می شود در متن عقد ساقط کرد یا نه؟ اونها که می گفتن خیار رؤیه را قبل از رؤیه نمیشه ساقط کرد، فتوای اونها اینجا روشن است. وقتی بعد العقد و قبل رؤیه خیار رؤیه قابل اسقاط نباشد، تو متن عقد به طریق اولا. اما اونا که می گفتن قبل رؤیه خیار رؤیه قابل فسخ است، گاهی با قول است گاهی با فعل، منتها در فعل محدودتر، اینا می توانند در باره سقوط خیار رؤیه تو متن عقد نظر بدن. منتها در متن عقد که میخوان نظر بدن بگن به این که ما داریم ساقط میکنیم، یعنی هر خیاری که الان باشد، نظیر خیار عیب، نظیر خیار مجلس، نظیر خیار قبل، که ظهور عیب یا ظهور قبل کاشف است، دخیل نیست، پس در خود عقد به صرف عقد این خیار میآید، اینا می توانن ساقط کنن. اما اگر گفتیم در خیار رؤیه که رؤیت دخالت دارد، به عهد انها دخالت یا اقتضاست یا سبب است یا شرط است یا جز اینهاست، بعدن حاصل می شود، این از سنخ اسقاط ما لم یجبه. خب حالا اسقاط ما لم یجب فرضش چیه؟ راه تصحیحش چیه؟ اونا که شرط سقوط خیار رؤیه دارن در متن عقد، میخوان شرط کنن که الان خیار رؤیه ساقط میشود، این جد متمشی نخواهد شد، برای اینکه هنوز عقد تمام نشده، هنوز خیار نیامده، تا شما چیزی که نیامده بخواهید ساقط کنید که مستحیل است. تا شما بخواهید یه چیزی رو ساقط کنید باید او بیاید دیگه. پس اسقاط ما لم یجب چون معقول نیست، جدش متمشی نمیشه. و اگر کسی در متن عقد یه همچه حرفایی زده، یا لغلق لسان بود یا نه، باید اون غریزش رو احیا کرد ببینیم که این اسقاط ما لم یجب است یا اسقاط شیئی که لم یجب الان و یجب و یثبت بعدن، اسقاط بعد از سقوط است کما هو الحق. این آیونی که در متن عقد تو متن تنظیم قباله میگن با اسقاط کافی خیارات، یعنی اگر بعدن معلوم شد ما حق داریم و حق بعدن برای ما ثابت شد، این اسقاط ما بعد از فرض ثبوت حق است. این معقول است، در ظرف ثبوتش قابل اسقاط است. خب این یه مطلب. مطلب دیگه که در جریان شرط سقوط خیار مجلس هم قبلا گذشت، بعضی اقسامش مشروع نیست، وقتی مشروع نبود نافذ نیست، چون المؤمنون عند شروطهم مزین به این است الا شرطی که خالف کتاب الله را، شرطی که حلل حرام الله را، شرطی که حرم حلال الله را. اگر چونچه در سقوط خیار مجلس این چنین شرط بکنن، میگن ما معامله میکنیم به این شرطی که این بی خیار مجلس نیاورد، خب این شرط خلاف شرع است، مشروع نیست، برای اینکه خیار مجلس میاره شما بخواهید چه نخواهید. البیان بالخیار ما لم یفترها که دست زید و عمرو نیست، دست بایع و مشتری نیست. شارع فرمود بی خیار مجلس میاره، شما میخواد شرط کنید که بی خیار مجلس نیاره، خب این شرط خلاف شرع است. میخواد شرط کنید که این شرط ما مانع باشه، این مشکل داره. جلوی مقتضی رو بگیره، مشکل داره. بگه دفع کنه، مشکل داره. بگه رفع کنه، معقول است و مقبول. یعنی ما شرط میکنیم به که خیار مجلس میآورد بیاورد، ما در تأثیر این مقتضی هیچ دخالتی نمی کنیم، نه جلوی تأثیر مقتضی رو می گیریم که مقتضی رو از کار بیندازیم، نه مانع تراشی می کنیم که در برابر مقتضی بیسته، نه ما اعدام مقتضی داریم نه ایجاد مانع، هیچ کار نمی کنیم. این عقد کار خودش انجام بده، خیار بیاره، بعد از اینکه آورد حق مسلم ما شد، ما حق خودمون رو ثابت میکنیم. این اسقاط خیار است در ظرف ثبوت، نه رفع است، نه اعدام مقتضی است، نه ایجاد مانع است، هیچ کدام از اینها مشروع نیست. بله مشروع نیست. ما نمیگیم این عقد این حکم نیاره، میگیم عقد اثر خودش بیاره، حق مسلم ما که آمد ما رو ساقط بکنیم در ظرف سقوط. فتحصل که شرط سقوط خیار رؤیه در متن عقد اگر به دفع بر نگردد، اگر به اعدام مقتضی بر نگردد، اگر به ایجاد مانع بر نگردد، اگر به رفع برگردد، یعنی خیار آمده را ما برداریم، هیچ محضوری ندارد. عموم المؤمن و عند شروطه اینو میگیره، منتها این با قول حاصل میشود نه با فعل. ما مسقط فعلی این چنینی که تو متن عقد باشد نداریم، فقط مسقط قولی در باره این گونه از موارد هست. حالا تتمه بحثش حالا برای بعد. الحمدلله.